بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلک انباء العبید اوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک قبل هذا فاصبر ان العاقبت للمتقین. اشاره شد که قصه حضرت نوح سلام الله علیه مانند قصص سایر انبیاء علیه السلام احسن القصص است، یعنی خدای سبحان این قصه را به روش احسن بیان کرده است، زیرا خودش در قصه سرایی فرمود ما به بهترین وجه قصه میگوییم، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا و به احسن، بهترین روش را خدا در قصه پردازی دارد. مطلب دوم آن است که حسن اینجا عبارت از حق و صدق و عدل و انصاف و امثال ذالک است، یعنی قصه به تاریخی که حق باشد، خیال پردازی نباشد، افسانه نباشد، یک و تحقق او که حق است، تحقیق او هم حق باشد، دو چیزی کم نباشد، چیزی زیاد نباشد، و ارتباطش به مبدأ فاعلی و غایی مثل نظام داخلی محفوظ باشد. این سه اون چیزهایی که جزء حواشی و امور جانبی قصه است و سهم علمی به مانند اون ندارد، اونها را ذکر نکنند که تضییع وقت است. چهار پایان قصه که موفقیت حق و شکست باطل است اون رو خوب تبیین کنن. پنج کی بالاخره اینها را به حق رسون، چی شد که اینها به مقصد رسیدن، کاملا باید تحلیل بشود. پنج یا شش به مانند تا این قصه بشه قصه احسن، این تاریخ بشه تاریخ احسن. در هر مجموعه تاریخی که قرآن کریم تحلیل میکند این معارف را دارد و در هر مجموعه تاریخی حق پیروز است و سبب پیروزی حق هم آن است که رهبری این کار را خدای سبحان به عهده دارد و خدای سبحان هم فوق کل شیء است و قاهر کل شیء است و غالب کل شیء است و امثال ذلک. به همین مناسبت رسیدیم مسئله علوم عقلی اسلامی و مانند آن. سر این که این علوم اسلامی است و عقل نقش تعیین کننده دارد، برای اینکه از اول انقلاب این خطر متوجه حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اسلام و امثال ذلک شده است که عقل را از صحنه بیرون کردن. البته این قبل از انقلاب هم بود، منتها بعد از انقلاب بازتر و شکوفاتر شد. تکرار نشد، در هر جایی یک مناسبتی، یک گوشی از جریان مثلا موسی کریم سلام الله علیه آمده است، تکرار نیست. در حدود 100 یا بیش از 100 مورد نام مبارک موسی سلام الله علیه آمده است، در هر گوشه در هر آیه مناسبتی از اون مناسبت‌های اون جریان مبسوط بازگو شد. بر تقدیر اینا که خواستن بالاخره دانسته یا ندانسته به اسلام آسیب برسانند، برخی ها معاذ الله آمدن این جعل القرآن عظیم، اینها جعل الدین عظیم، جعل الاسلام عظیم، عظیم جمع عزه است، عزه یعنی تکه تکه پاره پاره، و جعل الدین عظیم، اینا جعل الاسلام ازین، جعل القرآن ازین. یکی آمده گفته حسبنا کتاب الله معاذالله. خب وقتی اساس اسلام بر اساس نیتار کن فکر مستقلین اینها لن یشرف ترقا حتی یشجردا علی الحوز، همیشه با همان اگه کسی یکی را رها کنند در حقیقت دیگری را هم رها کرده است. این اولین خطری بود که در تعزیه اسلام، تعزیه از باب جعل القرآن عزین، یعنی عزه عزه کردن، پاره پاره کردن، تکه تکه کردن، در تعزیه اسلام این اولین نغمه مشؤوم بود که آمدن قرآن را گفتن گرفتیم و سنت را رها کرد. برخی ها متاسفانه دوستان نادان بودن، آمدن خیال کردن و معاذالله قرآن تحریف شده است، چون تحریف شده است از حجیت افتاده است، چون از حجیت افتاده است حسب و نسنه. اینا اخباریینی هستن که متاسفانه، البته گروه کمی هم هستن و محقق هم در بین اینها نیست، اینها ظاهر قرآن رو حجت نمیدونن، میگن ما نمیتوانیم بفهمیم مگر اون مقداری که روایت وارد شده است. معاذالله قرآن تحریم شد، آیات فراوانی از اونها گرفته شده رو خیال بافی هایی که کردن. این خیال باف ها هم تو شیعه ها بودن هم تو سنی ها، البته الان به لطف الهی منقرض شدن، اما این درد تنها دامنگیر شیعه نشد، دامنگیر سنی هم شد. و این مطلب هم تو پرانتز باید مستحضر باشید که اگر شیعه بگوید ما قائل به تحریف نیستیم سنی ها هستن، سنی بگوید ما قائل به تحریف نیستیم شیعه هستن، دودش به چشم اسلام میرود و بیگانه لذت بهره میبرد. ما هم باید از خودمون دفاع کنیم هم برادران اهل سنت، محققین اونها هرگز قائل به تحریف نیستن، اونا هم باید از خودشون دفاع بکنن هم از ما، برای اینکه محققین شیعه هرگز این حرف نزدن و همشون حرف رو باطل کردن. مرحوم شیخ طوسی گرفته تا بزرگان دیگر ادعای اتفاق کردن و گفتن احدی از محققان شیعه فتوا به تحریف حکم تحریف نکرده است. خب این حشویه از شیعه به سنی، بالاخره هر گروهی هستن در هر جمعی که به لطف الهی منقرض شدن، اینا آمدن گفتن حسبنا السنه و قرآن چون تحریف شده است معاذالله از حجیت افتاده است. بله نشیدم، اگر سوال دارید جلوتر بشینید، یا باز کنید دهنتون رو درست حرف بزنید یا جلوتر بشینید. اون تحریف به معنای تفسیر به رأی است. اونها کسانی ان که خود کدین رضوان الله علیه به سایر بزرگان نقل کردن که ائمه علیهم السلام فرمودن اینا اقامو حروفه و زیعو مفاهیم حدوده، این نشانه تفسیر به رأی دیگه، یعنی تفسیر به رأی کردن. البته تفسیر به رأی همیشه هست ولی کسی گوش بون نمیداد. حضرت فرمود حروف قرآن رو حفظ کردن ولی به میل خودشون معنا کردن. بله به میل خودشون. خب بنابراین اینها از یک سو یک نغمه سر دادن که حسبنا السنه، اونا از یه نغمه سو نغمه سر دادن گفتن حسبنا کتاب الله. بعضیا یک نغمه ثالث مشؤوم دیگری سر دادن که گفتن عقل کاری با دین ندارد، عقل جدای از دین است، دین فقط در همون امور نقلی است. پیامد تلخ این کار در اوائل انقلاب خودش نشون داد. در اوائل انقلاب وقتی سخن از ولایت فقیه و ولی فقیه و امثال ذلک شد، همین گروه گفتن به این که ولایت یعنی تدبیر یعنی سرپرستی، فقه که سرپرستی ندارد، دین که سرپرستی و مدیریت ندارد، ما که مدیریت فقهی نداریم، در هیچ کتاب فقهی نیامده شما کشور رو چی رو اداره کنید، در فقه بس میشود چی واجب است چی حرام چی حلال است چی حرام، مدیریت اداره کردن کار بخش سیاستش اقتصادش و صدها کاری که به عهده وزارتخانه هاست اینا رو که عقل به عهده دارد، اینا رو که فقه به عهده ندارد. وقتی ما مدیریت فقهی نداشتیم، مدیریت دینی نداشتیم، ولی دینی هم نداریم، ولی فقیه هم نداریم. این حرفی بود که در تلیعه اون ریاست جمهور، اون رئیس فرار جمهور فراری مخلوع رواج پیدا کرده بود. به دنبال اون حادثه تلخ جریان تخصص و تعهد مطرح شد که آیا تخصص مقدم است یا تعهد مقدم است اینا. و این برای خیلی از جوانهای دانشگاه متاسفانه جا افتاد که ما مدیریت دینی که نداریم، مدیریت فقهی نداریم. طلبه های نوپا هم احیانا بعدشون نمیومد که این حرفا را بپذیرن که ما مدیریت فقهی که نداریم، مدیریت دینی که نداریم. وقتی مدیریت دینی نداریم، مدیریت فقهی نداریم، ولایت دینی و ولایت فقهی نسبت به کشور نداریم، ولی فقهی هم نداریم. ولی فقیه کارش اینه که چی بگه، چی حلاله، چی حرامه، چی واجب است، چی مستحب. اما چی جور سد بسازی کشور رو به سمت اقتصاد صنعتی برید یا تجاری، دامداری چی جور باشه، کشاورزی چی جور باشه، روابط بین المللی چی باشه، روابط منطقی چی باشه، رژیم حقوقی دریای خزر چی باشه، اینا که کاری به دین ندارد. یه همچه حرفی را که وقتی به یه فاضل حوزوی، جوان حوزوی یا دانشگاهی گفتن، اونا باور کردن. منشه همه خطرها اینه که عقل را که از قوی ترین و غنی ترین ادله حجت شرعی است، این را از پیکره دین جدا کردن، دین را به نقل خلاصه کردن، گفتن اون چرا که دین میگوید عبارت از همان است که در کتاب و سنت است و اون چرا که عقل میگوید کاری به دین نداره. غافل از این که تو قالب کتابهای فقهی، بلکه همه کتابهای فقهی، عقل در برابر نقل، دوشادوش نقل به عنوان دلیل شرعی ذکر میشود. میگم بیدل علیه الادلت الاربعه. کدام فقیه هست که به عقل برای استدلال دلیل حکم شرعی استدلال نکرده باشد؟ این کتاب‌های فقهی است که مال بالاخره 1200 سال قبل تا الان هست، حالا قبلش در دسترس نیست. اینا همش نسخه خطیش هست، نسخه چاپیش هم هست، از شیخ مفید گرفته و اساتیدشون تا عصر کنونی. میگن فرون چیز حلال است عقلا و نقلا، یا واجب است عقلا و نقلا. در معاملات که بخش مهمش بهده عقل است. این بحث‌های عمیقی که در کتاب‌های فقهی مطرح است، اجازه کاشف است یا ناقل، کشف حکمی داره یا کشف حقیقی داره، وصف تعقب داره یا شرط متأخر داره، همه این بحث ها مال عقل نامه دیگه. در هیچ آیه، در هیچ روایه سخن از سبق الحوق اجازه و شرط متأخر و کاشف حقیقی و کاشف حکمی و اجازه ناقل است و اجازه اینا مطرح نیست. این تو فقه ما، تو اصول هم که این روزها مرتب شواهدش ذکر شده است، ملاحظه فرمودید. خب پس بنابراین عقل مثل نقل، نقل مثل عقل، اینا جزء ادله شرعی هست. و راهش هم همون مثال هایی بود که گفته شده است. شما اگر یک مطلبی را به وسیله آیه یا صحیحه زرار محمد مسلم عبدالله بن سنان و امثال زالک ثابت کردید، اثرش این است که باید طبق او عمل کرد، میشه واجب. اگر عمل کردیم میشه اطاعت، اگر نکردیم میشه معصیت. مدح و ذمر رو هم به دنبال دارد، وعده و وعید رو به دنبال دارد، ثواب و عقاب کلامی رو به دنبال دارد و سرانجام بهشت و جهنم رو به عهده دارد. خب تمام این آثار مترتب فقهی و کلامی همونطوری که بر یه آیه بار است، بر صحیحه زراره بار است، بر دلیل عقلی هم باره. اگر دلیل عقلی اقامه شده است که کشور را باید اینجوری از در صنعت اداره کرد یا در کشاورزی اداره کرد، کسی عالماً آمدن این کار را نکند، معصیت کرده است، استحقاق ذم دارد و وعید الهی دامنگیر او می شود و سرانجام جهنم. و اگر این کارها را قربت الله انجام داده است، اطاعت کرده است، وعده الهی شاملش می شود، ثواب دارد و سرانجام بهشت. هیچ فرقی بین دلیل عقلی و دلیل نقلی نیست. حالا مدیریت مملکت، مگر می شود اداره مملکت را با برهان عقلی انسان تثبیت بکند بعد بگد این عقل در قبال دین است، این کار به دین ندارد؟ یا اصولا دین آمده بخشی از حرفها را با عقل منزده، بخشی از حرفها را با نقل گفته، فبود اینا با در خدمت هم باشند. منتها بابا بیان کرده که خود عقل پیشا پیش گفت من جزء امتان وحیم. قبل از این که کسی این حرف بزند خود عقل میدون دار این کار است. عقل خودش میشناسه، قلمرو به خودش میشناسه، محدوده خودش میشناسه، خضوع خودش در پیشگاه وحیم میشناسه و خاضع است. میگوید الا ولا بد من وحی میخواهم. و ذات اقدس اله از زبان عقل ببینید چه سخن میگوید. میفرماد ما برای بشر، حال این رو در آیات بعدی که سیدنا استاد رضوان الله ذکر میکند بازگو میکنیم، خدای سبحان از زبان عقل سخن میگوید. میفرماد ما برای بشر پیامبر فرستادیم. چرا؟ برای اینکه چرا برای بشر پیامبر فرستادیم؟ برای اینکه اگر برای بشر پیامبر نمی فرستادیم، بشر نه به کنه هستی خودش پی می برد، یک نه جهان را درست می شناخت، دو نه رابطه خود به جهان را درست تنظیم می کرد، سه این در سه گودال جهل می موند. بعدم که می مرد ما این رو می آوردیم توی صحنه محاکمه، این به ما می گفت خب تو که می دونستی من جاهلم، من عاجزم، من خودم درست نمی شستم، یک جهان را درست نمیشستم، دو معیار شناخت و دید منم محدود است، رابطه خود به جهان را نمیدونم، سه بعدم نمیدونم وقتی که مردم یه همچی جا میان، خب چرا برای من پیغمبر به راهنما نفرستادی؟ این حرف عقله. اونگاه خدای سبحان از زبان عقل احتجاج میکند، میفهمد ما پیامبران را فرستادیم تا مبادا انسان با عقل خود علیه ما قیام بکنه. این آیه 164 سوره مبارکه نساء که قبلا بازگو شد، ملاحظه فرمایید سوره مبارکه نساء آیه 164 و 165 فرمود ما به رسولان، یعنی ارسلنا رسولان، قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما، رسلا مبشرین و منذرین. ما انبیا را برای تبشیر و انذار فرستادیم، بشارت به پرهیزکاران و انذار نسبت به تبهکاران. چرا این کار کردیم؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما بعد از اینکه انبیا فرستادیم بشر در قیامت نمیتواند علیه ما حجت اقامه کند. با چی حجت اقامه کند؟ با قدرت عقلی خود دیگه بشر در قیامت که بخواد احتیاج کند که به ظاهر آیه و روایت تمسک نمی کند، چون فرض در نیست که هیچ آیه تو عالم نیست، هیچ روایتی تو عالم نیست، هیچ صحیفه هم تو عالم نیست، نه تورات است و نه انجیل، نه صحف موسی و سونه زبور داوود، هیچ وحی در عالم نیست. این عقل است که مستقل است در درک، و خدای سبحان روی این صحه میگذارد. میفرماد به اینکه عقل رو من با سرمایه خلق کردم، او خیلی چیز میفهمد، به فهمش هم حجت است. من اگر پیغمبران را اعزام نمی کردم، همین عقل در قیامت به من میگه واقعا تو که میدونستی من بعد از مرگ کجا میام، تو که من آفریدی میدونستی که من علمم محدود، جهلم بیشمار، عجزم بیشمار، قدرتم محدود، میدونستی که من بعد از مرگ به کدوم چاله میام. اون میفتن خب میخواستی راهنما معین کنی. این حجت بالغه عقل را که عقل از ناحیه نقل نگرفته، چون سخن در این است که هیچ نقلی تو عالم نیست. خدای سبحان میفرماید اگر ما انبیا نمیفرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین را اعزام نمیکردیم، ما در برابر عقل محکوم بودیم، نمیتونستیم او را عذاب بکنیم. و نمی توانستیم نقد عالمانه او را جواب بدیم، برای اینکه او به من میگوید تو که میدونستی من کجا میام، میدونستی که جهل من زیاد است، عجز من زیاد است، خب چرا راهنما نفرستادی که من توی چاره گیر کردم؟ من انبیا فرستادم تا عقل علیه من قیام نکند و حجت نکند. این میدونداری عقل است در مسائل معرفت. این معلوم میشه در هندسه معرفت شناسی عقل یه جایگاه خیلی بلندی دارد. همین عقل است که میگوید پیشا پیش من امت وحیم، وگرنه میشه سفاهت. به تعبیر قرآن کریم اون اندیشهی که پیرو به وحی نباشد او سفاهت است نه عقل. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. و همینها در قیامت سفیهانه محشور میشود. امروز هم سفیه هست منطقه حالا ظهور نکرده. فرمود اگه کسی راه وحی را نرفته است سفیه است، نه فقیه و نه حکیم. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خب پس عقل اینقدر پایگاه قوی دارد که خدای سبحان به حجت عقل بها میدهد و میفرماید اگر ما انبیا نمیفرستادیم این احتجاج میکرد، حالا که انبیا فرستادیم این حجتی نداره، قلع اصلاح شده است. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. معلوم میشود قبل از رسول حجت داشته. خب عقل این اندازه است، حجت دارد، حجت شرعی دارد، خداپسندانه است. خب چیزی که خداپسندانه است میشه حجت شرعی دیگر. این رو اگر از پیکره اسلام بگیر و جعل الاسلام ازین و جعل القرآن ازین، پیامد تلخش یکی همین است که گفتن ما مدیریت دینی نداریم، مدیریت فقهی نداریم، مدیریت علمی داریم. اینا خیال کردن اون چرا که عقل میگوید مال خودشونه و اسلام همان است که با نقل بیان شده. اگر چیزی با عقل بیان بشود اسلام نیست، جزء امور بشری است. پیامد تلخ دیگر هم تفسیر خاتمیت است. اینا یه درد علمی است که حوزه باید پاسخ میداد، البته داده. اونا آمدن گفتن که میدونید چرا وجود مبارک حضرت علیه و آله آلاف و تحت و سران خاتم انبیاست؟ بلکه عقل بشر کامل شد دیگه از این بعد معاذ الله به وحی نیازی نیست. اینه. خب اگر حوزه عقل را شکوفا میکرد، تبیین میکرد، جایگاهش تو هندسه معرفتی مشخص میکرد، میگفت بیرون از این نقشه و هندسه شریعت نیست، جاشم اونجاست، فرونجا جای قرآنه، فرونجا جای روایته، فرونجا جای عقله، عقل سفیهانه نه، عقل فقیهانه و حکیمانه آری، دیگه این حرف نمیزدن، نمیگفتن به اینکه اسلام دین خاتم است، برای اینکه با خلاصه معنیش انقطاع وحیه، معنیش انقطاع شریعته، معنیش بی نیازی از شریعت در مرحله بقا، معنیش اینه که بعدن عقل کافی است. این همان است که در سوره مبارکه قافر فرمود به این که اینا کسانی هستند که وقتی احکام الهی بیاید فرحوا بما عندهم من العلم. آیه 83 سوره مبارکه قافر اینه. منتها اون ملحدان حدوثن این حرف میزدن، این روشنفکران بقاءن این حرف میزنن. اونها اصلا میگفتن اصلا بشر نیازی به وحی ندارد، معاذ الله، خود علم بشری کافی است. اینا میگفتن به این که بشر ابتدایی و میانی نیازمند به وحی بود، حالا که علم ترقی کرده به زیر آور چرخ نیلوفری را نیازی به وحی ندارد. اونا حدوثن و بقاءن منکر وحی بودن، اینا حدوثن مقرن و بقاءن منکرن. آیه 83 سوره مبارک غافر اینه. فلما جاءت هم رسولنا رسولهم البینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. دین را معاذ الله به استهزا گرفتن، گفتن اینا اساطیر اولینه، علم ما برای ما کافی است، عقل ما برای ما کافی است. خب این تکه پاره کردن و تمثیل مسلم مسلم کردن، تعریب اربن اربا کردن دین، خطرات فراوانی که داشت یکیش این بود. وقتی عقل از هندسه اسلام و معرفت فاصله گرفت، وقت نزای بین تخصص و تعهد در میگرد. ما مدیریت دینی نداریم، مدیریت فقهی نداریم. وقتی مدیریت فقهی نداشتیم، مدیر فقهی هم نداریم، قهرن ولایت فقیه و ولی فقیه هم نخواهیم داشت. این یک خطر. دیگر همون تفسیر نابجای مسئله خاتمیت است. گفتن به این که چون عقل کافیست ما دیگه نیازی به وحی نداریم، غافل از این که در وحی های گذشته همه جوامع و اصول و قواعد بیان نشده. در این شریعت قرا همه اون جوامع برای الی یوم القیامه پیش بینی شده، در نظر گرفته شده. رسالت عقل اجتهاد است در این منابع، در این ادله، یعنی دلو دادن، تناب دادن، چاه دادن، گفتن استنباط بکن. استنباط یعنی برو دل چاه نبض بکن، بجوش و بجوشان. این آب رو که میجوشونن از دل چاه میگن استنبط الماء. فرمود ما همه کارا رو به شما دادیم، شما رو دستی دراز کنید برید ته چاه. این همون اجتهاد دیگه. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریع همینه. سید الاستاذ رضوان الله علیه تو این مسئله که آیا قصه نو سلام الله علیه، نبوت نو سلام الله علیه جهانی بود یا نه، یه بحث مخصوصی دارن. حتما این سه صفحه رو ببینی، ایشون یه برهان خاصی درباره نبوت دارن. در قالب موارد به مناسبت های درباره که بشر الا بلا بود پیغمبر میخواهد، وحی ضروری است، نبوت ضروری است، رسالت ضروری است، این رو در جای جای المیزان دارن. هم در ذیل آیه 230 سوره مبارکه بقره که کان الناس امتا واحده، اونجا مبسوطا بحث کردن. هم در موارد دیگر سخن گفتن، هم در ذیل همین قصه هست نو سلام الله علیه که قصه جریان هست نو عالمی بود یا نه، سه صفحهشون نظیر سه صفحه متنی شرایع است فوق مسئله نهایت الاحکام و نهایت الحکمه و مانند آن است. سه صفحه متنی است که خوب ملاحظه فرمایید که نبوت ضروری است برای بشر، هیچ چاره ای نیست. همونطور که وحی از قرآن کریم خدای سبحان از درباره وحی تعبیر کرد که این کتاب لا ریبی فیه است، به تعبیر ایشون می‌فهمیدن این لا ریبی فیه همون به ضروری است که در منطق میگن. وقتی در اصطلاح منطقی به زبان منطق بخوان سخن بگویم، میگن الاربعه زوجون به ضروره. وقتی به لسان کتاب و سنت بخوان سخن بگویم، میگن قرآن حقون لا ریبی فیه. این لا ریبی فیه همون به ضروره است. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریبی فیه، یعنی المعادو حقون به ضروره، القرآنو حقون به ضروره. این لا ریبی فیه یعنی شک بردار نیست. خب برهانی که اقام میکنه هم برهان نبوت عام است که خطوط کلیش درسته و اون اینکه خدای سبحان حکیم علال اطلاق است، خالق علال اطلاق است، رب علال اطلاق است، تدبیر هر موجودی به عهده اوست. این یک، هر موجودی را به کمال مناسبش میرساند، راهنمایی میکند. دو، انسان از این قانون عمومی مستثنا نیست. این سه، انسان راهی دارد، مقصدی دارد، مقصودی دارد، باید این راه را تطرق کند، به مقصد برسد، به لقای مقصود بار یابد. این چهار. خب یه راهی باید برش مشخص کرد، یه راهنمایی برش مشخص کرد که او بفهمد این راه رفتنی است. یه الگوهایی هم باید باشن که این راه را رفته باشن و اون انسان دیده باشد. همه اینها را مشخص کردن. این دو سه صفحه درباره مسئله نبوت است که چون در ذیل آیه 213 سوره بارکه بقره مبسوطا بحث شد، این سه صفحه اینجا بازگو نمیشه. میفرما سر این که انسان نیازمنده به وحی است این است که انسان مدنیه به طبع ثانیست، نه مدنیه به طبع اول. انسان یه فطرتی دارد، یه طبیعتی، طبیعت او را بر اساس علمی خالقون بشر البنتین باید تبیین کرد، فطرت او را بر اساس و نفخت فیه من روحی باید تحلیل کرد. بر اساس فطرت فالهمها فجورها و تقواهاست، اما بر اساس طبیعت علمی خالقون بشر البنتین این طبیعت و دنیا برای او نقد است، محسوس اوست، این روزانه با این محسوس در ارتباط است. لذا طبیعت گراست، حس گراست، طبعاً به طرف طبیعت مائل است. بیش از 50 مورد ذات اقدس الله در قرآن کریم از انسان به مذمت یاد کرده است. ان الانسان لظلوم کفار، خلق الانسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخير منوعا، کان الانسان عجولا، کان الانسان قطورا، کان الانسان اکثر شیء جدلا. بیش از 50 مورد در مذمت انسان است. اگر بخشی از آیات نظیر لقد کرمنا بنی آدم آمده، این ناظر به فطرت اوست، وگرنه این جریان طبیعت رو که دیگری هم دارد. شما در سوره مبارکه ما مؤمنون وقتی قدم به قدم این آیات بررسی میکنید، میبینید این حیوانات در بارداریشون، در مادر شدنشون، در زایمانشون همین مراحل دارن. یعنی لقا هست، نکاح هست، لقا هست، نطفه هست، جعلقه هست، مزغه هست، جنین هست، تا ثم انشأ الله خلقا آخر. این که فرمود این نطفه ثم علقه فخلق در علقه مزغه فخلق در عظام لحما ثم کذا و کذا، این مراحلی که در سوره مبارکه مؤمنون برای انسان ذکر میکند، خب این برای گوسفندم که هست، همه مراحل هم گوسفند دارد. تمام تفاوت در این است که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن العالمین. تمام فرق اینه، این یه جوری دیگری کردیم. اونها بالاخره حیوانن، تو همون محدوده طبیعت و یه قدی بالاتر از طبیعت به دنیا میان، اما ما این رو ملکوتی کردیم. فتبارک الله و احسن الخالقین. این فتبارک الله مال ثم انشأناه خلقا آخر است، نه مال این که نطفه بود و علقه بود و مزغه بود و جنین بود و کسه بود العظام لحمن، این که تو گوسفند و برم است. خب این بخش ماورای طبیعیش که فتبارک الله احسن الخالقین را به دنبال دارد، او در دسترس نیست. غالب مردم این چنینه. میل یه جای حرف زدنه، وسط حرف جای حرف زدنه. خب وقتی که حرف تمام شد، اگه حرف عالمانه دارید من گوش میدم. اینجا جای اینه که بفرمایید فتبارک الله و احسن الخالقین. تا اینجا که آمد مرز مشترک انسان و حیوان بود، از اون به بعد دیگه مرز مشترک انسان و فرشته هاست، مشترک با طبیعت نیست. اون در دسترس نیست، اون بالقوه است، تا شکوفا بشود طول میکشد. انبیا آمدن و یسیر لهم دفاعن الغر، اونو شکوفا کنند. انبیا برای اینکه اونو شکوفا کنند. اون قسمت های عادی که فراوانه، و قرآن کریم هر جا سخن از خورد و خواب است، طبیعت انسان را با دام یک جا ذکر میکند. تا ما باران فرستادیم، میوه هایی، سبزیجه هایی، لبنیاتی، گوشتی پیدا شد، یه قدی خودتون بخورید، یه قدی به داماتون بدید. متاع لکم و لانعامکم، کلوا ورعوا انعامکم. اما اونجا که سخن از فهمیدن و ادب و انسانیت و توحید و درک است، انسان‌ها را با فرشته ذکر می‌کند. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. اگر سخن از علماست، در صف ملائکه است. سخن از اغنیا و مالداران است، در صف دام هاست. کلوا ورعوا انعامکم متاعا لکم و لانعامکم، از این قبیل. خب اون فتبارک الله و احسن الخالقین مال اون جنبه ملکوتش. اکثری انسان ها در اکثر موارد گرفتار همین طبیعت هم، و همین دلیل بیش از 50 آیه در مذمت و نکوهش انسان آمده. یه چند آیه مختصری درباره عظمت انسان آمده که اون جهت خلیفه است، وگرنه این هم الا کل انعام بل هم از ذل سبیلا و این بدل غروبه کل هجاره بلکه اشد و قصبه. همه اینا تازیانه هاییست که قرآن به این تبهکارا میزنن. و اون چم که ما تجربه کردیم و میکنیم همین است که بشر اندر انسان لیت قان رهاز تقنا. پس بشر الا ولا بود اکثری اینها مستخدم و مستثمر به طبعن، نه مدنیه به طبع. هر که دستش رسید درش باید استثمار کنه. و چون دیگری هم مستثمر به طبع است چاره جز قانون ندارن. نه اینکه انسان مدنی به طبع باشد، تمدن مال طبع ثانوی انسان است، وگرنه استثمار طبع اولی اوست. هر کسی دستش به هر چیز رسید اهل استثمار است. الانسان مستثمر به طبع اولی، مدنیون به طبع ثانوی. این در محدوده طبیعت است، اما الهیون بالفطره. مسئله فطرت جداست، مسئله طبیعت جدا. چون این چنین از چاره جز وحی نیست که کسی باید قانون بالاخره میخوام. اگه بخوان قانون وضع کنن به سود خود قانون وضع میکنن. یا جاهلن یا عاجزن یا شهویان یا غضبیان، ماده ای تبصره ای اصلی فرعی تنظیم می شود که به سود اونها و جناح اونها باشه. اونم که ما در دنیای کنونی می بینیم همینه که بشر غالبا به طرف طبیعت گرایش داره. هیچ چاره جز وحی نیست. این برهانی است که ایشون ذکر می کنند در هم زیل آیه 213 و در جای دیگر. اینجا هم ذکر میکنن که حتما راضی فرمید. تا اینجا حقه. بعد نتیجه که میگرن میفرمان به این که بشر اولی ساده زندگی میکرد، کان الناس امتا واحدتا، بعد اختلاف کردن فبعث الله النبیین. حالا که میخواد پیامبر بیاید، این پیامبر باید عمومی باشد. این برهان مسئله است که نوح سلام الله علیه جریانش عمومی بود تا کم کم نتیجه بگیرن که طوفانم عمومی است. رسالت نوح سلام الله علیه رسالت جهانی بود. ایشون میفرمان میفرمان گرچه ما شیعه ها، پیش ما شیعه ها این است که رسالتون حضرت جهانی بود و برخی از روایات اهل بیت علیهم السلام هم این رو تأیید میکند. یک، اهل سنت دو گروهن، بعضی موافق با ماین میگوین رسالت اون حضرت جهانی بود. سه، دو، برخی مخالف ماین میگوین رسالت اون حضرت مقتعی و موردی بود. سه، اونا که میگوین مقتعی و موردی بود به این حدیث صحیح به زعمشون تمسک بکنن که وجود بارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تردی و سنا فرمود هر پیامبری برای قوم خاص مبعوث شد، بعث کل نبیین الی قوم خاصه و بعثت الی الناس عامه. به استناد این حدیث میگویند تمام انبیا نبوتشون موردی و مقطعی بود و نبوت وجود مبارک حضرت عام است. پس اونی که نبوتش عام است تنها پیغمبره. غافل از اینکه این حدیث ناظر به عمومیت زمانی است نه مکانی، و ما بحث ما در عمومیت مکانی است. آیا وجود مبارک نوح در عصری که زندگی میکردن کل کره زمین قلم رو به نبوت او بود یا نه همین محدوده خاورمیانه؟ اونی که در باره پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تذر سنا آمده است، اون همگانی بودن یک، همیشگی بودن دو، یعنی کلن و دائما. بعد این مخصوص پیغمبر ماست، برای همه مردم در همه تا عصر. این مخصوص معنی حدیث همینه. سیدن استاد بعد اینکه اقوال مسئله رو نقل کردن میفهمدن اینا هر کدوم به ظواهر تمسک کردن، یکی به ظاهر تمسک کرده، یکی در ظاهر نقد کرده. راه اساسی این نیست. راه اساسی اینه که ما الان داریم طی میکنیم. وقت مسئله نبوت و ضرورت نبوت عام و احتیاج بشر به نبوت رو در ضرب سه صفحه تبیین میکنه. میفهمم حالا که معلوم شد بشر نیازمنده و وحی است، نبوت است، این بشری که از سادگی در آمده زندگی پیچیده رو داره تجربه میکند، نیازمند به نبوت است، میشه یه مقطعش پیغمبر داشته باشه بقیه نداشته باشه؟ یا اگر بقیه پیغمبر داشتن اسمش اصلا خدا در قرآن نبره؟ تا اینجا فرمایشون درست، یعنی برهان نبوت تام است، بشر به طبع مستثمر است، بالفطرت متدین. اونا که قد خواب من دستاها کفتی فطری فکر نمی کنن، طبیعی می اندیشن، اینا مستثمر و مستخدمن یا مستبد و مستحمرن، به هر وسیله مشکل دارن. نیازمند بشر، جامعه بشر هم نیازمند وحی است. اینا هم هست. اولین باری هم که پیامبر میاد نبوت باید گسترده باشه، تا اینجا درست. اما حالا یه پیغمبر بخواد یا چند تا، ایشون استبعاد میکنن، میفرمون به این که یا بقیه مردم بی وحیان بی نبوتن، یا هستند و نام اون پیامبر اصلا در قرآن نیامده. لنا ان نختار شقستانی، بگیم بله ممکن است دیگران پیامبر داشتن نامشون در قرآن نیامده. به این دو شاهد، یکی در سوره غافر یکی در سوره نساء، که خود خدا فرمود ما قصه خیلی از انبیا رو نگفتیم، من هم من قصص نالک و هم لم نخصوص علیک. برهان شما که عام لا یثبت الخاص، شما برهان نبوت عام دارید دیگه. شما فرمودید تمام بشر پیامبر میخواد، بله درست. اما حالا یک نفر باید پیامبر همه باشه، یا در شرق یه پیامبر، غرب یه پیامبر، شمال یه پیامبر، جنوب یه پیامبر، این چه محضوری داره؟ اهمال که نشده است. احسب الناس ان یترک سدا، انبیا دارن منتها برابر همین آیه 164 سوره نساء این است که ورسلن قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولن لم نقصص هم علیک. این نمعنیش اینه که ما بعدا میگیم، برای که این سوره نساء در مدینه نازل شده، اون سوره غافر در مکه نازل شده. سوره غافر آیه 78 این است که ولقد ارسلنا رسولن من قبل که من هم من قصصنا علیک من هم من لم نقصص علیک. سر نگفتنش هم در جلسات قبل بازگو شد، دسترسی نبود. قصه انبیای را نقل میکند که بعد به دنبالش به امتها بگوید که فسیر رو فی الارض فنظر و کیف کان و کیف کان و کیف کان. خب مگر مردم چه وسیله داشتن که اون طرف آب و این طرف آب رو بررسی کنن؟ یا چقدر امکاناتی داشتن؟ اما دلیلی بر استحاله نیست کسی استبعاد کند بگد نه نمیشود نو به تنهایی پیامبر جهانی باشد، برای اینکه اون روز چگونه کل زمین را یه پیامبر اداره میکرد با فقدان وسائل. اولا جمعیت اون روز خیلی نبود، یک. ثانیا نماینده ها و به اسها گزارش ها فراوان بود، دو. حالا تمام اینها به وسیله وجود مبارک موسی کریم یا عیسی مسیح سلام الله علیه که پیامبر اولوالعزم بودن و جهانی بودن، مگر اونا خودشون میرفتن؟ یا لقد ارسلنا علیهم و عززناهم بسال سن و مانند اون. حالا فرمایش دارید بگید. بعد عقل خیلی از چیزها رو نمیفهمد دیگر، عقل مستقلاتی دارد، عقل در غیب هیچ دسترسی نداره. الان سوال بکنید بهش چیه؟ بگه لست و عدلی. جهنم چی جوره؟ لست و عدلی. تطایر کتب چی جوریه؟ لست و عدلی. صراط چی جوریه؟ لست و عدلی. میزان چی جوریه؟ لست و عدلی. تو جزئیات که اصلا عقل دسترسی نداره، تو غیب که اصلا از دسترسی نداره. آدم چی جو خلق شد؟ بهش دادم چی جو بود؟ خلافت چی جو بود؟ تک تک موارد ند لست و عدلی. در خیلی از اشیا فلون چیز حلال است یا حرام، ضرر دارد یا نه، میگه لست و عدلی. من یه مقداری از این خواص اشیا رو فهمیدم، بقیه لست و عدلی، لست و عدلی، لست و عدلی. خود عقل میفهمد دیگه. اون چرا که برای او بیان روش شد بین او و بین خدا حجته، اون چرا که بیان روش نیست نیازمند به وحی است، در برابر وحی بگه آمنا و سلمنا و صدقنا. اینقدر مجهولاست برای عقل هست الا ماشاءالله، اونقدر که خدا غنیست ما محتاجیم، باید همه اینا رو عقل بفهمد. لکه یه سلسله مستقلاتی هم دارد، الان میفهمد که در شرایط کنونی این کشور را باید با صنعت اداره کرد یا با کشاورزی. میتواند با همکاری چند مهندس بفهمد که فرونجا برای نجات از آب رفت این سدش باید خاکی باشه یا بتونی. اینا رو کاملا میفهمه. این مقداره که میفهمه و رو واجب از انجام بده. اون مقدارم که نمیفهمه محتاج به راهنمایی راهنمایان غیبی است. الحمدلله رب العالمین.